الو رادیو ماره
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بی‌نیازی که عالم جلوه‌ای کوچک از نعمت‌های بی‌پایان اوست. خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی سلام عرض می‌کنم. با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و توفیق این رو داریم که سوالات شما عزیزان رو در این برنامه بشنویم و همینطور مثل همیشه پاسخهای کارشناسی استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی. جناب استاد، خدمت جناب علی هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشن و این شنیدن و این گفتن ها از بهترین عبادات ما و شنوندگان عزیز محسوب بشه
انشاءالله. خب به اتفاق شما دوستان عزیز بشنویم سوالات امروز و این برنامه رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
چرا با وجود این که در جریان هستیم که بهایی ها با طرح یک سری از سوالهایی که برای جوانای ما این حس پیدا میشه که این سوالا هیچ وقت جواب نداره و دین ما یک دین خرافی هستش، مثلا یکی از سوالهایی که خیلی راحت برای بچه های ما طرح میکنن اینه که در نهج البلاغه اومده که با زنها مشورت نکنید، زنها کم عقل هستن، که حضرت امیر در چند جا خیلی راحت توهین کرده به خانم ها و از طرفی شما میگید که خانم ها رو توی دین ما مقامش رو بالا بردن، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. توی قرآن مثلا فلان بحث اومده و مثلا ارث خانم ها رو انقدر کم قرار دادن، یا از این قبیل سوال هایی که خود حاجاها خیلی خوب در جریان هستن.
خب ممنونیم و تشکر میکنیم از این خواهر محترم که سوال خودشون رو با این برنامه مطرح کردن. استاد، سوالی که خواهرم مطرح کردن یکی از دغدغه‌های جدی همونطور که ایشون مطرح کردن نسل جوان هست، به خصوص برای خانم‌ها، اون مواردی که در نهج البلاغه به خصوص مطرح شده. خواهش میکنم در این زمینه اون جملات رو هم یادآوری بفرمایید و همین که در اون حکمت این جملاتی که در حقیقت تو نهج البلاغه وجود داره یا اون مطلبی که در خصوص ارث خواهرمون اشاره کردن تقاضا میکنم.
چند مطلب رو باید عنایت فرمود. ما در برنامه‌های مختلف نکاتی رو گفتیم که حالا بعضیش ممکنه دوباره یادآوری بشه ولی عمدش شاید گفته نشده باشه. این که حالا اسلام نسبت به خانم‌ها چه نظری داره و وضع زن در زمان ظهور اسلام و اون چیزی که اسلام انجام داد، خب این ها مسائلی است که هر انسان منصفی یه بررسی مختصر بکنه میفهمه. زمانی پیغمبر اسلام، رهبر اسلام و مؤسس اسلام میاد دست دخترش رو که یک زن بود میبوسید که اون جامعه اصلا این مطلب رو بر نمیتافت و دختر زنده بگور میکرد. زن رو اصلا انسان نمیدونستن. زن همراه بقیه اجناس و کالاهای متوفا بین ورثش تقسیم می شد. زن رو به ارث بین خودشون تقسیم می کردن. وقتی کسی می مرد ورثش، حالا هر کس که بود، اگه مثلا از زناش خوششون می آمد یه چادری پاچه می نخن رو سرش، این کنایه از این بود که ایشون سهم من شد، دیگه کسی دیگه رو به ارث نبره. مثلا برای زن هیچ جایگاهی قائل نبودن که شما انسان هستید، شما هم انتخاب داریم. مثلا ممکن بود مادرش بود، ممکن بود مثلا زن پدرش، هر چی بود فرق نمی‌کرد. در یه چون جامعه‌ای که از کردم زن رو اصلا براش به من انسان قبولش نداشتن، نه اون جامعه، شما تا 100 سال پیش اروپا رو بررسی بکنید، الان هم از خواهیم کرد که اگر ما منصفانه به جایگاه زن در غرب نگاه بکنیم بهتر از اون دوره جاهلیت اسلام نیست. یعنی اگر زن الان در غرب جایگاه پستر و بدتری از دوران جاهلیت صدر اسلام نداشته باشه بهتر از اونم نیست. فقط یک الفاظ دهن پرکن و یه شعارهای به ظاهر زیبایی رو میدن و در واقع زن رو از اون جایگاه واقعیش فرو کشیدن که ببرن جای مرد بنشونن. خب این که محاله، چنان که نشوندن مرد جایگاه زن محاله. هرگز نمیشه که ما مثلا کبوتر رو ببریم جای فرض فرمایید که عقاب بنشونیم، یا عقاب رو بریم جای، اگه خواستیم این کار رو بکنیم هر دو رو خراب میکنیم. یعنی کبوتر رو نه عقابش میکنیم نه کبوتر.
بله.
غرب الان این کار کرده، زنانگی رو از زن گرفته، زن بودن از زن گرفته، به این بهانه من تو رو میخوام مرد کنم. و چون محال بود این کار، محالی که بخواد زن رو مرد کنه، در نتیجه زن رو توهی کرده از همه چی، در حالی که اون چی خدا خلق کرده زنانگی و مردانگی هر دو خودی خود اصیلند، هر دو خودی خود ارزشند، هیچ فرقی هم از این نظر بین این دو جنس نیست. خلاصه از اینه که ما اگر منهای شعارها به باطن قضیه نگاه بکنیم، به حقیقت قضیه نگاه بکنیم، ببینیم کسانی که انقدر سر صدا به پا میکنند و به حساب خودشون برای اسلام اشکال تراشی میکنند، اینها نگاهشون به زن خیلی پستر است از نگاه ابو جهل های صدر اسلام. چون به هر حال اون اینجوری نبود که بخوان زن رو دیگه از زنانگی توهی بکنن. به هر حال این جاهلیت مدرن که در زمان ما هست و اون فرهنگ غرب که الان بر جوامع غربی حاکمه، گلی به سر زن نزده، بلکه زن رو جایگاهش رو خیلی پستر قرار داده از اون جایگاهی که در دوره جاهلیت اولا داشته. در این شرایطش ما نگاه کنیم ببینیم اسلام چیکار کرده. اما امروز من چند نکته رو عرض میکنم، بعد هم انشاءالله یه جنبندی. نکته اول این که از منظر قرآن و از منظر روایات ما، آنچه که ارزش زن یا مرد بودن نیست. هیچ ما نداریم که ارزشی رو قرآن برای مردها به لحاظ جنسیت ثابت کرده باشه، چنانچه هیچ ما نداریم که در قرآن ارزشی رو برای زنها به لحاظ جنسیت ثابت کرده باشه یا نفی کرده باشه. در نهج البلاغه ان شاء الله بعدن توضیح خواهیم داد. در قرآن که شون فرمودن که به زن توهین شده، نفهمیدم کجا. اما این که میگه توهین، یعنی گفته که زن تو انسان نیستی. در مکاتب دیگه شما بگردید، مثلا در مکتب یهود برید، ببینید زن اونجا به زن اهانت شده. اولا میگن که هرچی شر زیر سر زنه. اونجا در تورات همین طور محرف فعلی داره که وقتی که شیطان وسوسه کرد آدم و حوا رو، آدم رو نتونست گول بزنه، حوا رو گول زد. حوا بود که به اون درخت نزدیک شد و از راه حوا آدم نزدیک شد. بنابراین گمراهی انسان و طرد انسان از اون بهشت بهشتی که حالا توش بود به خاطر زن بود. اینو شما توی تورات با صراحت میبینید. اما بیا سراغ قرآن، میبینید نه، میگه هر دوشون. توی قرآن میاد میبینید که نه، بحث زن و مرد بودن نیست، بحث انسان بودن. این انسان رو وسوسه کرد و موفقم شد.
استاد، یعنی کاملا مساوی در نظر گرفته،
کاملا مساوی،
حتی در اغواگری شیطان.
بله بله، کاملا میگه این دو تا رو وسوسه کرد، دو تا رو خارج، همه جا زمین تسنی اومده.
بله،
اینجوری باید مقایسه کرد. بیاد قرآن رو با تورات اونجا اهانت شده به زن، چون میگه شر از طرف زن بود، انحراف، گمراهی و از خونم که طرد از بهشت علت زن بود. اما تو قرآن شما یک مورد هم بدنی میکنی. در فرهنگ یهود زن در بخشی که کلن آلوده هست، در بخشی که اون زمانی که در حالت عادت ماهیانه هست، نجس، پلید، هم غذا شدن با اون جایز نیست، حتی هم اتاق شدن با اون جایز نیست، چه از این قبیل. در حالی که در اسلام، در قرآن اصلا این حرفا نیست. اون موقع حتی زن میتونه عبادت هم داشته باشه، مستحبه که جایگاه از کنم سجادش بشینه، اونجا ذکر خدا رو بگه، مشغول عبادت باشه، دیگه معاشرت با زن حرام باشه و بودن حتی نشستن کنار زن تو اتاقی که زن هست رفتن حرامه. این جاها اینا رو انسان اهانت میبینه و هست. از این موارد شما اون جاهای دیگه ملاحظه، مثلا در فرهنگ غرب شما ببینید جایگاه زن چیه، از زن به چه جهتی در چه جهتی استفاده میکنن. در جهت شهوترانی، زن کالایی است، وسیله است برای فروش کالاهاشون. یعنی از اون جنس زن و به تعبیری از اون جنسیت زن سوء استفاده میکنن برای اینکه اون اهداف اقتصادی خودشون رو تحقق ببخشن. این اهانت. این که ما زن رو به عنوان یک انسان بیاریم بچسبونیم کنار فلان کالا، عکس نیمه لختش رو بچسبونیم به فلان به بدن بخاری که بخاریمون فروش بره. این اهانت. این که ما زن رو بیاریم تو محافل، تو مجالس نیمه اوریان، اونجا مثلا فرض کنید که مردها رو سرگرم کنه، عده شهوتران اونجا جمع بشن و از کنم که این زن بشه وسیله سرگرمی اونها، این اهانت به زن.
بله.
این به شخصیت انسانی زن اهانت. خب اینها رو شما تو غرب فراوان مشاهده میکنید و تو اسلام که اینجوریست. کجا اسلام گفته که زن تو خودت هویت نداری، تو شخصیت نداری، تو برای مرد خلق شدی، تو مثلا در خدمت تو فعل مردی. تورات اینجوری، تورات محرف عرض میکنن، تورات تعریف شده عرض میکنن، ولی تو قرآن کجا گفته شده که زن تو فعل مرده؟ الان در غرب اصل مرده، زن تو فعل مرده شعار میدن. شما برید تو غرب الان بگردید چند تا رئیس جمهور تو غرب پیدا میکنید، چند تا پست حساس رو شما ببینید که به زنها داده باشن الان. آمار بگیرید. خب اگر زن با مرد مساویست، چرا در سرمایه داری با مرد چند تا ما سرمایه داره زن توی غرب داریم؟ خب برید بررسی بکنید، برید مطالعه بکنید، برید مسئولیت های حساس رو در غرب بررسی بکنید. اگر زن و مرد مساویان دیگه حداقل باید مساوی باشن دیگه، باید به تعداد مردها ما سرمایه دار از خودم که مسئول، یعنی رئیس دولت و در اون مسئولیت بالا داشته باشیم. خب چند تا داریم؟ چه تساویست که فقط تساویش بینه که از خودم که بیاد لخت بشه در خدمت مرد قرار بگیر، این که تساوی نشد، این که شد توفید، این که شد وسیله دفع شهوت اون مرد.
در حتی پستر از حیوانات همونطور که فرمودید کاملا نگاه ابزار انگارانه و مثل
ابزاری دارم بزنم. بله. الان اینجوریست. بله. الان اینجوریست. حالا گذشته چه گذشته هیچی. الان برن تو غرب مطالعه بکنم ببینن که زن در نگاه یک مرد غربی چه جوریست. بعد بیام تو قرآن. ببینیم قرآن ارزشو به چی میده؟ ارزشو به جنسیت میده. خب بفرمایید ما اینجا در خدمت دوستان هستیم. یه آیه بخونن که تو این آیه گفته باشه که ارزش عند الله اینه که انسان مرد باشه. نه خیر، ارزش‌ها تو قرآن مشخصه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزیزترین شما پیش خدا با تقواترین هست. ناپاک با پاک مساوی نخه. پاک برتر است. میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه. هر کس ایمان داشته باشد یک، عمل صالح انجام بدهد دو، میخواد زن باشه، میخواد مرد فرق نمیکنه. حیات طیبه، سعادت، سعادت دنیا و آخرت مال اوست. از اون طرف گاهی میبینید که قرآن میخواد بهترین مؤمن رو به عنوان الگو معرفی کنه، زن رو معرفی میکنه. میخواد الگوی بهترین زنها رو معرفی بکنه. در سوره فکر کنم سوره مواریکه تحریم باشه که دوتا زن رو معرفی میکنه، همسر فرعون و مریم رو به عنوان مؤمنین نمونه برای همه بشریت معرفی میکنه، الگو معرفی میکنه. یعنی زن به جایی میرسه که الگوی همه بشریت بشه در طول تاریخ. بنابراین اگر نگاه ما نگاه قرآنی بشه میبینیم که نه، اون چی که انسانیت انسان رو تشکیل میده، نه زن بودنه نه مرد بودنه، اینها هیچ کدام تأثیر نداره. انسانیت انسان اون معیار ارزش اوست. انسانیت که همون نفس انسان باشه، روح انسان باشه، نه مذکره نه مؤنثه، نفس انسان مجرده، تذکیر و تأنیث بر نمیداره. فضائل به نفس انسان مربوطه نه به جسمش. جنیست که بگیم که هر کس چاقتره این مثلا عزیزتره، هر کس مثلا بلندتره این عزیزتره، اینجوری که نیست. کوتاه باشه بلند باشه اون چیزی که انسانیت رو تشکیل میده جود و بخشششه، علم و معرفتشه، ایمان و تسلیمشه، تقوا و ورعشه، جهاد فی سبیل الله. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. معیار انسانیت این چیز هاست. اینها هم اصلا زن و مرد بودن درش دخالتی نداره. خلاصه عرضم این شد که اگه بخوایم منصفانه بررسی بکنیم خواهیم دید نه در گذشته که اصلا اون موقع که عرض میکنم که اون زمان وقتی کسی دختر رو زنده زنده دختر خودش رو اون طرف اومد خدمت پیغمبر گفت من 13 تا دخترم رو با دست خودم زنده زنده زیر خاک کردم، اشک پیغمبر جاری شد، فرمود من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه به او رحم نمیشه. اون زمان که هیچ، اون که اصلا قابل و اذ الموعودت و سئلت،
بله
اون زنده به گورها اونها هیچی. الان بیایم بررسی بکنیم ببینیم کجا این جایگاهی قرآن و اسلام برای زن در نظر گرفته، در کدوم مکتب هست. ما در خدمت دوستان شنونده هستیم، با استدلال با دلیل بیان بفرمایند که فلان مکتب فرقم نمی کنه، مکاتب بشری باشه مکاتب آسمانی فرقی نمی کنه، بگن فلان مکتب در فلان مکتب زن ارزش بیشتری از اسلام داره. در همین دوره به قول خودشون مثلا دوره انفجار اطلاعات، هم دوره
عصر مدرن در واقع
مدرن تکنولوژی اطلاعات. همین الان
بله.
بیان بگم در فلان مکتب مثلا در اگزیستانسیالیسم، در اومانیسم، نمیدونم در یه مکتب بشری یا یه مکتب آسمانی، مثلا در یهود، در نصارا، در یه جا به ما بگن که اونجا زن جایگاه بیشتری از اسلام داره. این یک، من جدا اینو به عنوان یک تقاضا عرض میکنم، چون اگر اینو آوردن جا برای تفکر باز میشه، جا برای پاسخگویی باز میشه. دو، بیان اسلام رو مطالعه بکنن، یک دلیل بیارن که در اسلام مرد بر زن ترجیح داده شده به لحاظ انسانی، گفته باشه چون تو مردی میخوای ایمان داشته باشی، میخوای نداشته باشی، میخوای عالم باشی، میخوای جاهل باشی، چون تو مردی برتری از این زن، چون او زنه. یه موردی، یه حدیثی، یه روایت، یک مورد بیارم ببینیم میتونیم چنین چیزی وجود داره که ما خبر نداریم. این دو کار هر دو رو ما پیشنهاد میکنیم، یک بررسی تطبیقی بشه، یه مکتبی پیدا بکنن که اون مکتب جایگاه زن رو از اسلام مقدستر، انسانی تر معرفی کرده باشه. هرگز پیدا نخواهد کرد. شما مکاتب بررسی کردیم، من درس کردم، تدریس کردم ملل و نهل و ادیان و مذاهب رو، آگاهانه خدمت دوستان عرض میکنم که پیدا نخواهند کرد. در این حال آماده ایم دیگه بگردم پیدا کنم یک مورد رو تو ما بررسی بکن، و دو، یک جا در اسلام پیدا بکنن که بگیم اونجا به لحاظ این که زن زن هست باید زیر دست باشه، پستر از من. یک مورد. مطلب بعدی که عرض میکنم دوستان نداشته باشن که بعضی مباحث با هم خلط میشه. یه وقت ما سوالمون اینه که از نظر اسلام جایگاه کدام یکی از این دو جنس بالاتره، زن یا مرد؟ خب این باید ما این دوتا رو خارج از همه از کنم نگاه ها، خارج از اینکه حالا در خانواده باشن، خارج از خانواده باشن، مسئولیت داشته باشن، نداشته باشن، نه، به طور مطلق نگاه میکنیم زن چیه، مرد چیه و کدامشون اندر اسلام کی فضیلت بیشتری داره، کی ارزش بیشتری داره به لحاظ جنسیتش. از این نگاه نگاه میکنیم میبینیم به هیچ جا نمیرسیم. آنچه که اندر اسلام ارزش است انسانیت، نفس انسان هست، نفس انسان هم نه مذکر نه مؤنث. آنچه که ارزش انسان هست اون فضائل اخلاقیه که در زن و مرد به لحاظ جنسیت مشترکه. بله ممکنه که یکیشون یه ویژگی هایی داشته باشن که اون ویژگی ها زمینه رشد در اون اون زمینه رو فراهم تر داشته باشه. مثلا فرض کنید که بعضی از فضائل نیاز به یک رقت و یک نرمی و مهربانی داره، خب اونجا زن ها جلوتر از مرد ها. بعضی از فضائل نیاز به یک قاطعیت و صلابت و عقلانیت بیشتری داره، خب تو این حوزه مردها سریعتر حرکت میکنن، مردها جلوتر از خانم ها میفتن. اما اینم به لحاظ جنسیتشون نمیشه گفت مثلا زن نمیتواند عاقل‌تر از هیچ مردی باشد، مرد نمیتواند مهربان‌تر از هیچ زنی باشد، اینم نمیشه گفت. به طور غالب که وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که این ویژگی های شخصی زمینه رو بیشتر فراهم میکنه، فقط همون زمینه سازی میکنه. آیا مردها نمیتوانند آنچنان مهربان بشن، آنچنان رحیم بشن که از هر مادر دلسوزی مهربان تر بشن؟ چرا؟ مرد میتونه به جایی برسه که اگر یک گنجش که کسی بخواد سنگی بهش بزنه اشکش جاری بشه. زن نمیتونه در عقلانیت به جایی برسه که قاطع ترین و از خونم با صلابت ترین. چرا میتونه؟ راه بسته نیست. اما به طور طبیعی که نگاه میکنیم یک تفاوت های بین زن و مرد هست که اونها خودش خود بخود زمینه رشد رو ممکنه فراهمتر بکنه، ولی باز راه برای هر دو باز. پس این دوتا نباید به هم قاطی بشه. یه وقت ما میگیم زن و مرد از منظر اسلام، یه وقت نه در خانواده بررسی میکنیم. در خانواده بخواد بررسی بشه، بله خب اونجا حساب جداست. خانواده یک مجموعه هستن، یه شرکتی تشکیل شده، یه مجموعه دور هم جمع شدن، یه تقسیم کاری باید بشه، مسئولیت ها باید مشخص بشه. مخارج خانه به عهده کی باشه؟ دفاع از خانواده به عهده کی باشه؟ مدیریت به عهده کی باشه؟ اون بخش معنویت و اون بخش تربیت و اون بخش تلطیف فضای خانواده به عهده کی باشه؟ بچه ها چه نقشی داشته باشن؟ زن و شوهر چه نقشی داشته باشن؟ اینجا باید تقسیم کار بشه. تقسیم کار هم باید بر با معیار بر اساس توانایی های غالبی.
بله.
غالبا کدامشون در زمینه عقلانیت، صلابت، اداره، سختی کار بیشتر میتونن تحمل کنن؟ کی بیشتر میتونه از کنن بیل دست بگیره و تو خیابون ها، تو بیابان ها شب و روز اونجا کشاورزی بکنه؟ کی بیشتر میتونه کارهای شاق بدنی انجام بده؟
یا در دفاع از حریم خانواده چه کسی
چه قدرت بیشتری داره؟ حریم خانواده هم به لحاظ اون ظرفیت‌های روانی و روحی، هم به لحاظ ظرفیت بدنی، کدام یکی بهتر؟ اون که بهتر میتونه دفاع بکنه اونو این نقش رو به او بدیم. اون که بهتر میتونه درآمد کسب کنه، اختلاطش با دیگران مشکل ایجاد نمیکنه، توانایی بدنی بیشتری داره، هزینه رو به عهده او بذاریم. اونی که به لحاظ روحی روح لطیفتری داره، فضای تربیت رو بهتر میتونه فراهم بکنه، بهتر میتونه فضای خانواده رو تلطیف بکنه، اونو مسئولیت این قسمت رو بهش بدیم. اما کدام میشه خدا عزیزترم؟ اونی که بیرون کار میکنه یا اونی که داخل کار میکنه؟ هیچ کدام. هر دو مساویان. آیا یکی صبح تا شب بیل زد و عرق ریخت، با اون کسی که تو خونه فقط خانه رو تمیز کرده، خونه رو زیبا کرده، اون تو سایه بوده، اون تو آفتاب بوده، اون عرق ریخته، این عرقی هم نه، کدوم میشه خدا عزیزترم؟ فرقی نمیکنه. هر دو وظیفشون انجام دادن. وظیفه که عرض میکنم وظیفه استحبابی، وگرنه حالا مرد وظیفه واجبشه، ولی زن که واجب نیست براش بخواد این کارا رو بکنه.
بله، یعنی حتی این موارد برای زن هم واجب هم نشده در اسلام، ولی برای مرد واجب هست.
برای مرد خب بله، مرد
و اینم یکی دیگه از مشقتایی که برای مرد در اسلام هست و برای خانم هم
باز وجودی هست، چون مرد توانایی این کارو داره.
بله.
و چون این البته جاهای دیگه خب جبران شده، مرد اینجا باید کار کنه، از اون طرف مدیریت کل خانواده به او واگذار شده، از اون طرف در ارث هوای مرد بیشتر نگه داشته شده، در دیه هوای مرد غالبا بیشتر نگه داشته شده، اونجاها جبران شده. اینجا که همه به عهده مرد گذاشته شده، که زن هیچ مسئولیتی در قبال هزینه های اقتصادی خانواده نداره، ولی اینکه ثروتمند باشه، ولی اینکه نیازمندم نباشه، ولی مسئولیت شرعی نداره،
واجب نیست، یعنی بر اون خیزه.
بله. در قبال هزینه های خانواده زن هیچ مسئولیتی نداره. اینجا اسلام این بار رو دوش مرد گذاشته، جاهای دیگه جبران کرده. یه جا به مرد گفته اگه زن خواست ناشزه بشه اینجوری باش برخورد کن، تنبیهش کن. یه جا هم خودش اومده حاکم شهر رو مأمور دفاع از زن کرده، گفته اگر مرد خواست نشوز داشته باشه تو خانواده تو تنبیهش کن.
بله.
یه تقسیم کارا اینجوری وجود داره در اسلام. اینجوری هست که خب مرد خودش غالبا قدرت بدنیش بیشتره، میتونه حق خودش رو بگیره. اونجا به خودش واگذار کرده دیگه، حاکم شهر رو گرفتار این چیزا نکرده که مرد مثلا زنش دچار نشوز شده بخواد این مشکل خانوادگی رو برداره ببره تو حاکم شهر و این طرف اون طرف، در حالی که میشه در فضای خانوادگی حلش کنه با موضع با عرض خونم اون هجران در رخت خواب و چیزی از این قبل میتونه حلش کنه. اینو نگفته ببر تو جامعه، برو پیش حاکم شهر بگو که زن من اون مقدمات نشوز درش پیدا شده، حاکم شهر شما بیا اصلاحش کن. نه، خودت اصلاحش کن. از اون طرف زن غالبا این قدرت رو نداره، زن احساس میکنه که مردش دچار نشوز داره میشه، میخواد حقش رو ضایع بکنه، میخواد اون فضای خانوادگی رو ناامن بکنه. خودش نمیتونه، زن غالبا نمیتونه دفاع بکنه. اینجا به عهده حاکم شهر گذاشته، از زن دفاع کن، برو حقش از مرد بگیر، ولو به زندان شدن، کتک زدن. ولی به هر شکلی حضرت یقه اون جوون رو گرفت، نشست رو از کنم سینش، گفت میکشمت.
بله
من نصیحتت میکنم، تو میگی که زنده زنده میسوزونیش.
ظاهرا این موارد کمتر دیده میشه در حقوق زنها. بله
بله. خب حاصل بحث اینجا این شد که یک، دوستان توجه داشته باشن در اون زمان ظهور اسلام برن بررسی بکنن ببینن جایگاه زن در شرق و غرب کجا بوده چی بوده. الان بررسی بکنن تو مکاتب دیگه ببینن جایی پیدا میکنن که جایگاهی که اسلام به زن داده اون مکتب داده باشه. دو، در خود اسلام یک مورد پیدا بکنن که به زن اهانت شده باشه به لحاظ زن بودنش، که تو چون زنی پستی. یک مورد، یه آیه، یک روایت. و سه، در بررسی ها ببینن که معیار فضیلت از نظر قرآن چیه، چه چیز باعث رشد انسان میشه، چه چیز باعث برتری انسان میشه. خواهم دید که اصلا ربطی به جنسیت نداره. و چهار، از کنم که اون حقوق زن و مرد در خانواده رو جدا کنن از حقوق زن و مرد در جامعه به طور کلی. یه وقت ما میگیم که حق زن در اسلام، یه وقت میگیم حق همسر در خانواده. این دوتا رو با هم قیاس نکنن. دومی، اونجا یه حقوق خاص و ویژه هست، یه تقسیم کاری هست. اون تقسیم کاری که در خانواده هست، اون ربطی به جامعه نداره، ربطی به حقوق زن نداره. یک زن نمیخواد که شوهر داشته باشه، میتونیم بهش بگیم که تو بدون اجازه مرد نمیتونی از خونه خارج بشی. ناخیر، اما کسی میخواد تو خانواده زندگی بکنه، میخواد تو یک شرکت میخواد زندگی بکنه. به مرد میگیم تو حق نداری چنین بکنی، به زنم میگیم تو حق نداری چنین بکنی، تا فضای خانواده سالم باشه، تا فضای خانواده بی عیب و نقص باشه. حالا خانمی میخواد که این حق رو نده به آقا، میتونه؟ بله میتونه کارو بکنه، میتونه. همون قبل از اینکه بخواد ازدواج کنن، ضمن العقد، من همسر شما میشم مشروط برای اینکه برای خروج از خونه اجازه شما لازم نباشه. من همسر شما میشم مشروط برای اینکه وکیل باشم از طرف شما که هر وقت صلاح دیدم من طلاق رو اجرا بکنم، طلاق به دست من باشه. من و من شرطهای دیگه میتونه، بله این کار رو میتونه بکنه. اما اگر این کار رو نکرد، قبول کرد یک زندگی جمعی رو با شرایطی که اسلام تنظیم کرده قبول کرد، هر کس باید وظیفه خودش انجام بده، مرد وظیفه خودش، زن وظیفه خودش. حالا آیا اگه بخوایم ما خودمون چیزی رو کم و زیادش نکنیم، ما باشیم و اون چی که اسلام گفته، آیا اینجا حقی که از این دو تا ضایع شده؟ خیر. اگر در زمینه اقتصادی به مرد سخت گرفته، گفته باید مهریه بدی، باید نفقه بدی، باید چنین چنان بکنی، از اون طرف تو مسائل اقتصادی اومده جبران کرده اونجایی که بار رو دوش مرد گذاشته.
استاد، یعنی مسئولیتشون دو برابر محسوب میشه، بنابراین حقوقش هم به همون میزان افزایش یافته و در واقع بی‌عدالتی صورت نگرفته.
نه، حقوق خاصی به مرد نداده، نگفته شما از خانواده دو برابر برخوردار باش، از اون مزایای خانواده مثلا تو دو برابر خانم غذا بخور، یا تو اون لذت‌هایی که بین زن و مرد هست تو دو برابر زن
مثلا. در خصوص همون ارث و اینا عرض کردم که در حقیقت اونجایی که مثلا نسبت به ارث آقایون بیشتر در نظر گرفته شده،
اونها اونجا برای
جبران مسئولیت بیشتر آقایون هست،
جبران اون بارهایی است که اسلام جای دیگه رو دوش مرد گذاشته.
بلی.
اما اینکه حالا این دوتا با هم یک شرکتی رو تشکیل دادن، کسی هست که سهمش بیشتر از اون یکی باشه، بگه خب تو خانواده بعد از این ترکس وظیفه خودش انجام داد، مردها دو برابر خانم ها مثلا سهم میبرن به لحاظ برخورداری از فضای خانواده. نخیر، مساوی مساوی هم در مسئولیت ها متفاوت. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که آنچه که حقیقت داره و فراموش نشه که اسلام هم بر اساس حق و بر اساس عقلانیت و فطرت تنظیم شده. آنچه که حق اینه که زن و مرد با هم متفاوتند، هم به لحاظ جسمی با هم فرق دارن، هم به لحاظ روحی با هم فرق دارن. یه حقیقتی است، کسی بخواد این حقیقت رو انکار بکنه بدیهیات رو انکار کرده. بگه که نه، زن و مرد از نظر جسمی با هم مساویان. خوبش میشه چی؟ شما چی داری میگی؟ مردها ریش سبیل دارن، زنها ندارن.
بله.
مردها درشت دارن، خانم ها ریش دارن. صدای مردها با صدای خانم ها فرق. دیگه اگه بخواد کسی اینو بگه با بدیهیات درگیر شده دیگه، بدیهیات انکار کرده، بگه خانم ها و آقایون از نظر جسمی با هم مساوی هستند. خب نه خیر، مساوی نیست. از نظر روح و روان اینها عین همه، نه اینجوری نیست و نباید هم باشن ها. مشکل اینه که بعضیا خیال میکنن که اصل مرد بودن فمینیسم اینجوری دیگه. در مکتب فمینیست خیال میکنن که مرد بودن خوبه، بعد میگن که خب چرا این خوبیاشون برای یه جنس خاص نگه داشتید، هر دو جنس این خوبیا رو بهش بدید. حالا کی گفته؟
بله،
کی گفته مرد بودن اصله؟ ناخودآگاه فمینیسم ناخودآگاه پذیرفته که زن پسته، حالا تلاش میکنه که اون پستی ها رو مثلا جبران بکنه. چی اصل قضیه؟ کی گفته؟ کی گفته مرد بودن خوبه؟ تفاوت هست نه برتری. کی گفته یک کسی درشت‌تر بود مثلا قدرت بدنی بیشتر داشت این بهتر از اون کسی قدرت بدنی کمتر داره؟
استاد این تفاوت هم سر جای خودش واقعا زیباست و باید
اصلا میشه. اگر نباشه اصلا نمیشه زندگی کرد.
بله،
این که مرد اسیر زن میشه، در خدمت زن جون میکنه، خب اگر هرچی زن داشت هم داشت چه این کارو میکرد؟ این که زن این گونه فداکاری میکنه در خانه و در فضای خانوادگی، خب اگه هرچه مرد داشت زن خودش داشت دیگه، چه لزومی داشت که بخواد این همه زحمت بکشه و این همه عاشقانه بخواد کار؟ این محبت و این کشش و این جاذبه که بین زن و مرد وجود داره فقط به خاطر تفاوتاشونه. اگه این تفاوت نبود که جاذبه ای نداشتن برای هم، کششی نداشتن نسبت به هم.
بله،
این از اون لطیفترین فلسفه های آفرینشه، این تفاوت. اما این تفاوت دلیل بر برتری است؟ کی گفته؟ انتقی قیاس قیاس درستی نیست. مثلا بگیم که مثلا فرض کنید فیل از بره بهتره. چرا؟ چون فیل مثلا 2 تن وزنشه، بره مثلا فرض کنید که 50 کیلو. آیا این درسته؟ بگیم که فیل ها همواره از بره ها بهترن. چرا؟ چون اونها 2 تن گوش دارن. چی گفته؟
مسلما مقایسه باطلیه. بله.
بگیم که کامیون از سواری بهتر است. چرا؟ چون کامیون مثلا فرض کنید 10 تن بار میبره، اما سواری مثلا فرض کنید 1 تن بار میتونه ببره. کی گفته؟ هر کدام جای خودشون خوبند. اگر هر کدام در راستای اون رسالتی که به خاطر اون رسالت ساخته شدن حرکت بکنن، هر دو به کمال میرسن. اگه خواستیم جا به جا بکنیم، فمینیست هم داره این کار میکنه. فمینیست میخواد که بار کامیون رو بر سواری حمل کنه، از اون طرف کار ندارن، میگن اب نداره، مردها میخوان زن بشن بشن، میخوان نشن نشن.
بله.
اما زنها باید مرد بشن. این دقیقا یعنی که ما بگیم که سواری بی سواری، چرا شما به این ظلم میکنید؟ میگید تو نمیتونی 10 تن بار ببری، چرا میگید سواری نمیتونی تیراهن هم کنه؟ باید تیراهن ببره. شما به سواری اهانت میکنید، شما به سواری توهین میکنید، بهش میگید که تو حق نداری که تیرا هم ببری. دقیقا فرهنگ فمینیسم اینه، فرهنگ غرب اینه. و جالب اینه که این رو اسلام، اصلا صدر اسلام مطلب رو بیان فرموده. امیرالمومنین تو همون جایی که این خواهر محترم اشاره کردن که گفته که با زنها مشورت نکنید، تو نامه 31 نهج البلاغه که به امام مجتبی علیه السلام نوشته حضرت ایاکه و مشاورت النساء، حالا بعدا توضیح خواهیم داد که مراد از این مشاورت نک مشورت نکردن کجاست، چی هست، چه و یعنی خیلی از جا اصلا باید با زنها مشورت کرد.
بله، یعنی همون مورد خاص استاد اونجایی که
فرمودن. بله، حتما در اون راستای مسائلی که تخصص خانم ها نیست.
بله،
خصوصیات خانم ها با اون مشورت سازگار نیست. شما تو جنگ با خانم ها مشورت می‌بینید چی نظر میدن؟ قرآن مطالعه کنید ببینید که یه خانمی اومده از خانم که سلطان شده، ملکه سبا بلقیس، ببینید که چی میگه؟ ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزته اهلها اذله. اگر بخوان پادشاهان وارد روس آبادی بشن خراب میکنن، چنان میکنن، خب چرا نجنگید؟ یک حکومت قدرتمند. البته حالا ما نمیخوام بگیم که باید در مقابل پیغمبر و خدا حضرت سلیمان می ایستاد.
بله،
اما اگر به جای اون خانم مرد بود، آیا همین اتفاق میافتاد؟ خیلی راحت کل مملکت رو تسلیم کنه، خودش هم بره همسر مثلا اون چیز بشه.
بله،
خب شما باید با زن مشورت کنید که نسبت به جنگ ما چه کار کنیم، بعد مقایسه کنید با مشورت، همین مشورت با مردها، ببینید که نتیجه یکیست.
استاد هر عاقلی ظاهراً در زندگی روزمره خودش همین کارو میکنه و فقط با افراد خاصی مشورت میکنه، با هر کسی مشورت نمیکنه.
چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
بله بله.
حالا اینو ان شاءالله بعداً توضیح خواهیم داد. حالا ما که وعده میدیم که بعداً توضیح خواهیم داد، شاید هم فرصت نشه توضیح بدیم. اما همین که اشاره میکنیم دوستان دیگه ساعتش میرن.
بله.
من یه نمونه رو ذکر کردم که در قرآن ذکر شده، دوستان برن ملکه سبا رو ملاحظه بکنن با تشکیلاتش، با اون قدرتش، با اون مملکت آبادی که داشت، که وقتی که هدهد اومد گزارش داد، چی گزارش داد از اون مملکت.
بله.
یه خانم حضرت سلیمان یه نامه یه خطی براش نوشته که مسلمون بشید. اول براش هدایای عجیب و غریب فرستاد. دیدن حضرت سلیمان تسلیم هدایا نمیشه. بعد هم تسلیم شد. حالا با خانم مشورت کنیم که یه نفر میخواد به مملکت ما حمله کنه. چیکار کنیم؟ بجنگیم، کشته بشیم، بکشیم یا نه تسلیمش بشیم؟ بیاد آمار بگیرید، بیاد درصد بگیرید. بیاد یک مطالعه میدانی بکنید ببین نتیجه چی میشه.
معمولا خانم ها طبع مسالمت‌آمیزی دارن و
اون بیشتر به صلح میرن. رفت و اون نرمش و اون مهربانی که دارن.
بله.
که حاضر میشن که بخواد جنگ و خونریزی و ویرانی ها که اون حاضر میشن. اما یا همه جا مصلحتی که انسان تسلیم بشه، همه جا باید لطف و رحمت رو به کار گرفت، یا نه بعضی جا باید قهر و غضب رو به کار گرفت. دو تا با هم باید باشن. همون جایی که این خواهر محترم اشاره کردن که و ایاکه و مشاورت نساء، بترسیز از رایزنی و مشورت با زنها. فإن رأیهن إلى عفن، چون از کنم که تدبیرشون نارساست، تدبیرشون نارساست. چرا؟ چون اون قاطعیت و صلابتی که باید در زنها باشه نیست. و عزمهن إلى وحن، عزمشون سسته، اون قاطعیت و صلابتی که باید در این گونه امور باشه وجود نداره. پس باشون مشورت نکن که نتیجهش خوب نخواهد شد. بعد میفرماید که اونها رو حفظ کن، حجابشون رو حفظ کن. بعد آخرش میفرماید که عرضم اینجاست که ببینید که اون نگاهی که امیرالمومنین به زن داره با اون نگاهی که فمینیست به زن داره ببینید چقدر متفاوت است. میفرماید که اونها رو مسئولیت‌های بهشون نده که فراتر از حالشون باشه. بس کنم که مسئولیت سنگین رو به خانم واگذار نکن، فراتر از اون حد و توان خودش واگذار نکن بهش. فإن المرأة ریحانتون و لیست به قهرمانه.
بله.
زنها غالبا یک از کنم که گل خوشبو ما ریحان رو معنا بکنیم. زنها طراوت زندگی هستن.
بله.
لطافت زندگی هستن. قهرمان و نمیدونم فرمان روای مقتدر نیستن که شما ازشون انتظار داشته باشی که بخوان بیان
جنگاوری کنن. مثلا
دقیقاً معنای بله. فرمایش حضرت، من این مثال رو که میذارم عذرخواهی میکنم چون مثال مطلب رو خیلی نزدیک میکنه. فمینیستا میگن که زن کامیون است. امیر رو میفرماید نه، زن سواری است. زن مثلا بنز، نمیدونم من ماشینام خیلی وارد نیستم،
و همون عبارت هست امیر ریحانه است، واقعا بالاترین و بهترین گلها.
فمینیست ها میگن چرا مرد باید کامیون باشه، زن هم باید کامیون باشه. عرض کردم ما مثال خوبی نیست، چاره هم نیست. فمینیست ها قد میگه که چرا زن باید کامیون نباشه، مرد کامیون باشه زن نباشه، مرد رو بشه تیرا هم باش حملی کرد و زن رو نشه. چرا باید اینجوری باشه؟ زن هم کامیون است، زن هم تیرا و تیرا هم براش حمل شه. امیر میفرماید نه خیر، المرأة ریحانتون، او لطیفه، اون ساختش به درد این کار نمیخوره. موقع تیراهن رو بذارید توی یه بنز، نمیدونم یک ماشین، یک سمنت مال خودمون هست.
بله.
لهش میکنی. این ریحانه هست. این نگاه رو شما مقایسه کنید به اون نگاه.
استاد، این بالاترین تعریف هاست نسبت به خانوم ها و واقعا یه نگاه بسیار لطافت ها میزیست.
جالبه که این فرمایش حضرت که تو نامه همون در واقع نوعی وصیت نامه به ما مشتبه حضرت نوشته، خیلی جالب این نامه 31 به لحاظ تربیت خیلی جالبه.
بله.
این تو نامه است، همون جایی است که نوشته که باشون مشورت نکن. چند فراز پایین ترش میگه از خانم انتظار نداشت باشی بخواد تو مسائل سیاسی اجتماعی که نیاز به قاطعیت و صلابت داره. باز فراموش نشه که بعضی از جاها فقط باید با زنها مشورت کرد. اون جاهایی که با طبع زن سازگارتر هست حتما باید خود از علی علیه السلام دوستان نگاه کنم ببینن که حضرت زهرا مشورت نمیشه.
استاد، یعنی رویه عملی حضرت مشورت کردن بود.
ولی اونجایی که باید با زن مشورت بشه، چون که پیامبرم این کارو میکرد. خب ما تازه مقدمه چینی کردیم بحث رو.
بله.
هنوز به ذی المقدمه نرسیدیم و وقتمون تموم شد. من یه جنبندی بکنم که حالا مواردی هم که این خواهر محترم اشاره کردن دیگه ما فرصت نشدیم که بحث بکنیم. جنبندیش این شد که حق و انصاف اینه که زن و مرد در واقع با هم متفاوتن. این تفاوت‌ها اختزا می‌کنه که ما رسالت‌های متفاوتی براشون در نظر بگیریم، مسئولیت‌های متفاوتی براشون در نظر بگیریم. اگر بخوایم مسئولیت یکی رو بر دیگری بار بکنیم، هر دو رو خراب کردیم. ادعاهایی که وجود داره فقط صرف شعار و ادعا هست. بیان برادران و خواهران عزیز شنوندگان محترم، بیان ببینن که ببینیم که قلب برای زن چه کار کرده واقعا. زن رو به کجا رسونده؟ زن 150 سال پیشه. البته اون موقع که زنها وضعشون خیلی وحشتناک‌تر از حالا بوده تو خود غرب، اما بیان ببینن که زن اسلامی که در اسلام بوده الان 100 سال پیش بهتره یا زنی که غرب الان معرفی میکنه. یه مقایسه بکنن. یک مورد شما در قرآن و در روایات پیدا نخواهید کرد که به لحاظ جنسیت به زن اهانت شده باشه، فقط حقایق خارجی بیان شده، گفته که زن در این گونه امور باش مشورت نکن. چرا؟ چون وجودش، ویژگی های وجودیش با این گونه مشورت ها سازگار نیست. هر چیز سر جای خودش بذارید. آیا این که با زن مشورت نمی کنیم به زن اهانت شده؟ کی گفته اهانت شده؟ اگر گفتیم شما این مسئولیت به عهده شما نباشه، شما تیراهن رو نبر، اهانت کردیم بهش؟ نیاز به بحث بیشتر داره که متاسفانه دیگه وقتمون شد.
بله متاسفانه در این مجال فرصت کافی نیست که ما بتونیم به صورت مستوفا و به صورت مبسوطی به بررسی این مطلب بپردازیم. امیدواریم که انشالله فرصت دیگه دست بده که به صورت مبسوط باز به این مباحث و این مسائل بپردازیم. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پایانی مثل همیشه با ما همراه بودید و برنامه خودتون رو همراهی کردید. امیدوارم که انشالله بتونیم در برنامه‌های آینده هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی‌پروا به من ده. خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی‌پروا به من ده. کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.